صبحانه با خبر.
هفته بامداد، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو فردا، در این بامداد پنجشنبه 20 فروردین 1354 خورشیدی برابر با 9 آوریل 2015 میلادی، امروز در شمال غربی کشور و همچنین در استانهای خراسان و سیستان و بلوچستان و کرمان هوا نیمه ابریه، در هرمزگان همراه با گرد و غبار و در سایر استانهای کشور از جمله تهران هوایی آفتابی برقراره. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 19 درجه در زنجان تا 30 درجه در گرگان خواهد بود، 23 درجه در تهران، 24 درجه در اصفهان و مشهد، و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 18 درجه در بافت تا 37 درجه در آبادان پیش بینی میشه، 24 درجه در شیراز و کرمان، 35 درجه در اهواز و 28 درجه در زاهدان و بم که در آن احتمال بارش اندکی باران هم میره. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه همراه با خبر، گزارش، تحلیل و مطالب متنوع دیگه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی رادیو فردا مرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه با ماست و مسئول تهیه خبر محمد زرقامی که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
حالا سلام می‌کنم آقای حسینی به شما و به شنوندگان رادیو فردا و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناتور جمهوری خواه باب کروکر درباره تفاهم هسته‌ای با ایران تلفنی گفتگو کرد. باب کروکر یکی از تدوین کنندگان طرحی است که در آن قید شده هر گونه توافق نهایی با ایران باید به تصویب کنگره آمریکا برسد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است مقام‌های دولت آمریکا در روزهای اخیر با نمایندگان کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تماس گرفتند تا مفاد تفاهم هسته‌ای را به آنان توضیح دهند. شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تفاهم هسته‌ای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران را برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای ناکافی دانستند. اما خبرگزاری‌های دولتی ایران از اعزام دو ناو جنگی جمهوری اسلامی ایران به خلیج عدن و تنگه باب‌المندب برای مأموریتی 3 ماهه خبر دادند. حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان تلویزیون دولتی ایران هدف از اعزام این دو ناو جنگی را تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران دانسته است. دو هفته پیش نیز خبرگزاری رویترز از اعزام 4 ناو جنگی مصر، یکی از متحدان عربستان سعودی در نبرد با شبه نظامیان حوثی به خلیج عدن خبر داده بود. از دیگر سو 2 ناو جنگی ایرانی در حالی راهی آبهای خلیج عدن و تنگه باب‌المندب شدند که به گزارش آسوشیتد پرس ایالات متحده آمریکا به کمک‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی و سوختگیری هواپیماهای جنگی عربستان سعودی و متحدانش برای حمله به مواضع شیعیان حوثی وسعت بخشیده است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان حوثی به خوبی آگاه است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی PBS، آقای کری روز چهارشنبه با تاکید بر این نکته که ما به دنبال رویارویی نیستیم، خاطر نشان کرد که ایالات متحده آمریکا از متحدانش در خاورمیانه در صورتی که احساس کنند از سوی ایران در معرض تهدید قرار دارند حمایت میکند. این گفته ها در حالی بیان می شود که به گزارش آسوشیتد پرس، آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از سرعت بخشیدن به ارسال سلاح، اشتراک اطلاعات با عربستان سعودی و تأسیس بخش برنامه‌ریزی و هماهنگی در مرکز عملیات این کشور در حمله به یمن خبر داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در سفر به پاکستان خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف که برای سفر رسمی دو روزه به اسلام آباد رفته است، پس از دیدار با همتای پاکستانی خود گفت حملات در یمن باید متوقف شود تا دولت فراگیر در آن کشور بر سر کار آید. دو هفته پیش اعترافی از کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا و سپس عدن را آغاز کرد تا از پیشروی آنان در دیگر نقاط یمن جلوگیری کند. ایران این حملات را محکوم کرده و از کشورهای منطقه هم خواسته است بحران یمن را از راه‌های دیپلماتیک حل کنند.
با سپاس از محمد زرقامی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. دو هفته پس از آغاز حملات هوایی ائتلاف به سرکردگی عربستان به یمن، نخستین کاروان کمک‌های بهداشتی و انسان دوستانه دیروز به یمن رسید. در همین روز محمد جواد ظریف برای گفتگو با مقامات پاکستانی در مورد بحران یمن به اسلام آباد رفت. امروز در بحث اقتصادی روز، فریدون خاوند درباره عضویت ایران در بانک آسیایی سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها تحلیل می‌کند. در همراهی شهرام رفیزاده مروری خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران. در گذری به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور خواهیم بود و از جمله درباره پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس در برابر تیم النصرت عربستان در حضور صد هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما از همینک می‌تونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. خبرگزاری‌ها از وخیم‌تر شدن اوضاع در یمن خبر می‌دهند. در همین حال دو هفته پس از آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف چند کشور عربی به سرکردگی عربستان به یمن، روز چهارشنبه نخستین کاروان کمک‌های بهداشتی و انسان دوستانه وارد یمن شد. در همین روز محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و گفتگو با مقام‌های پاکستانی در مورد بحران یمن به اسلام آباد رفت. مهرداد میردامادی.
وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف چهارشنبه 19 فروردین در جریان دیدار و گفتگو با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد اظهار داشت که دو کشور همسایه باید برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران در کشور جنگ‌زده یمن با یکدیگر همکاری کنند. این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که پارلمان پاکستان بحث درباره درخواست عربستان برای ملحق شدن اسلام آباد به ائتلاف نظامی علیه نیروهای حوثی یمن را آغاز کرده است. آقای ظریف در نشست مطبوعاتی مشترک با سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی، اظهار داشت:
We need to work together in order to put an end to the crisis in Yemen.
لازم است برای پایان بخشیدن به بحران در یمن با یکدیگر همکاری کنیم. مردم یمن نباید قربانی بمباران‌های هوایی شوند. لازم است راه حل سیاسی در یمن یافت شود. یک راه حل جامع سیاسی که به یک دولت فراگیر از طریق گفتگو بین گروه‌های یمنی بیانجامد. وزیر خارجه ایران در ادامه بر خاتمه بمباران هوایی یمن که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان پیگیران هستند تأکید کرد.
We want to stop this. So yes, we are prepared.
می‌خواهیم که این اقدام متوقف شود. لذا باید بگویم که ما آمادگی داریم تا از نفوذ همه بازیگران در یمن برای آتش‌بسی فوری و در پی آن ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن استفاده کنیم. آقای ظریف در این حال از طرح 4 ماده‌ای ایران برای بحران یمن خبر داد: آتش‌بسی فوری، ارسال کمک‌های بشردوستانه، آغاز گفتگوهای فراگیر بین گروه‌های یمنی و استقرار دولتی فراگیر در یمن مواد این طرح هستند که وزیر خارجه ایران می‌گوید آن را با کشورهای ترکیه، پاکستان و عمان در میان گذاشته است. در همین نشست خبری سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی، هم اظهار داشت: سه روز نخست بحث درباره یمن در پارلمان ما به پایان رسیده و اجماع گسترده‌ای بر این نکته وجود دارد که دخالت پاکستان در وضعیت جنگ داخلی یمن به مصلحت نیست و پاکستان نباید در هیچ اقدام تهاجمی شرکت کند، بلکه باید برای میانجیگری و تأثیرگذاری یا تسهیل نوعی گفتگوی صلح‌آمیز تلاش کند. در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در مصاحبه با بخش خبری شبکه تلویزیونی PBS این کشور گفت که ایالات متحده از حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی که عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن را از کشور بیرون راندند آگاه است. وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت ایالات متحده از کشورهای خاورمیانه که از جانب ایران احساس تهدید کنند حمایت خواهد کرد و در این مورد افزود: ما به دنبال رویارویی نیستیم، این روشن است، اما از کنار متحدان و دوستان خود هم پا پس نمی کشیم. لازم است در کنار کسانی که به واسطه انتخاب‌های ایران احساس تهدید می کنند بایستیم. این سخنان در حالی بیان می شود که وزیر خارجه یمن ریاض یاسین ایران را به دخالت مستقیم متهم می کند.
الحوثیین و اتباعهم ذهبوا الى التدرب في داخل ایران.
شماری از حوثی‌ها و هواداران آنها برای آموزش از سپاه پاسداران به ایران رفتند و تعدادی از افراد این سپاه برای مقاصد نظامی در یمن هستند. وزیر خارجه امارات متحده عربی عبدالله بن زاید هم در همین نشست خبری اتهام علیه ایران را تکرار کرد:
ارجو الا نقع في فكره ان هذا الموضوع طائفي يا اخوان.
امیدواریم که این بحران با یک تعارض فرقه ای اشتباه نشود. این بحران ربطی به فرقه گرایی ندارد. این بحران مربوط به باور ایرانی هاست که به صدور انقلاب اعتقاد دارند. این بخشی از قانون اساسی و در نظام آنهاست. تهران اتهاماتی از این دست را رد می کند و بر راه حل سیاسی تاکید دارد. این موضع از زبان مرتضی سرمدی، قائم مقام وزیر خارجه، در سفر روز چهارشنبه‌اش به لبنان تکرار شد.
ما در این زمینه همه تلاش خودمون رو انجام میدیم و انتظار داریم و امیدوار هستیم که کشورهای دوست هم به این تلاش بپیوندند و سبب بشن که هرچی سریعتر موضوع آتش جنگ خاتمه پیدا کنه.
در تحول دیگر، رسانه‌های دولتی ایران روز چهارشنبه از اعزام 2 ناو جنگی به خلیج عدن و تنگه باب‌المندب مقابل سواحل یمن خبر دادند. خبرگزاری فارس در گزارش خود اعزام این ناوگروه را به منظور تأمین خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد توصیف کرده است.
پس از گزارش مهرداد میرزامادی، اینکه چند تا از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی بیان کردید.
آقای خامنه‌ای، برخلاف تصور شما، بهره‌ای که ترکیه اسلامی از آمریکا می‌برد غیر قابل تصور است.
لطفاً این پیام رو پخش کنید. با توجه به اینکه رئیس سازمان امنیت آمریکا میگوید امتیازهایی که ایران دادند باعث حیرت ما شده، آنهایی که از چرکنیش سپاه حمایت میکنند نوکر معاوی خود را با آمریکاییان نشان دادند. رامضا ترامی از شیراز.
بابا ما او خمینی که رهبرمون بود به ما دروغ گفت،
گفت آب مفتی، برق مفتی، اینا تلفن مفتی، گاز مفتی. شما ببینید این آب، این آبی که داری مثلا می‌خوریم چه سرسام‌آور شده. پولی آب، پولی برق چه سرسام‌آوره. یه دونه لامپ تو خونه آبی داره آقا برچی 600 500 700 800 پول برات میاد، چه خبره؟ کدوم خدا، کدوم دین، کدوم آیین گفته که این قصه رو بنویسی بیاری؟ فهمیدی؟ واقعا یکی از اینا بپرسه بگه شما خودتون این قبول آبق این خدایی؟ من کارگری هستم، رفتن یه کار کنم دیدم یه دختر شونزی رفته داره واقعا خودفروشی میکنه. گفتم بابا چرا این کار میکنی؟ گفت آقای عزیز من از نداری، از فقر، از بدبختی دارم این کار میکنم. زن دختر دارن خودفروشی میکنن، اینا هم تلیاردها تلیاردها مثل او آقای معاون آقای احمدی نژاد آقای رحیمی میدوزه میبره.
میخواستم به آقای شریعت مداری بگم وقتی که رهبر معظم انقلاب و سران قوا از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت میکنند، خدا رحم میکنه آقای شریعت مداری پست مقام دیگری نداره، یک روزنامه نگاره. و الا میگفت آقای ظریف و تیم حمله رو داخل ایران راه ندید اصلا. ممنونم از رادیو فردا. احمد هستم از راور کرمان.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، فکر نمی‌کنید وقت اون رسیدی ضرب شخصی به سعودی‌ها نشون بدید و رفتن اتباعی ایرانی رو به عربستان ممنوع کنید؟ آقا چرا این همه پول این مردم رو سرازیر می‌کنید تو جیب این سعودی‌ها؟
عضویت ایران در یک بانک بزرگ آسیایی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شینهوا خبرگزاری رسمی چین دیروز اعلام کرد که ایران به عنوان عضو پایه‌گذار بانک آسیایی سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها پذیرفته شده. می‌خواستم از شما بپرسم این بانک به چه منظور به وجود آمده و تأسیس آن چه پیامدهایی داره برای نظام مالی بین المللی؟
پایه‌گذاری بانک آسیایی سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها که به ابتکار چین انجام گرفته یک رویداد بسیار مهم اقتصادی هست که در رسانه‌های بزرگ بین‌المللی بازتاب گسترده داشت ولی در ایران اونطوری که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. این رویداد نشانه تغییر بزرگی است که در نظام مالی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده. می‌دونیم که در سال 1944 پیش از 70 سال پیش در بریتون وودز آمریکا کنفرانس مهمی برگزار شد که از دل اون دو سازمان بزرگ پولی و مالی بین‌المللی بیرون اومدند، یکی صندوق بین‌المللی پول و دوم بانک جهانی که هر دو زیر نفوذ آمریکا و قدرت‌های اروپایی نقش کلیدی بازی می‌کنند در اقتصاد جهانی. حدود یک سال و نیم پیش در اندونزی رئیس جمهوری چین فکر پایه‌گذاری بانک آسیایی سرمایه گذاری در زیر ساخت ها رو مطرح کرد که طبعا با نظر منفی واشنگتن روبرو شد، ولی این فکر به ثمر نشست و حدود 40 کشور تا امروز به این ابتکار پکن پیوستند، از جمله شماری از مهمترین کشورهای اروپای غربی. این بانک به احتمال بسیار زیاد در اواخر سال جاری میلادی کار خودش رو شروع میکنه و در واقع به نقش انحصاری نهادهای برآمده از بریتون وودز که عمدتاً زیر نفوذ آمریکا هستند خاتمه میده.
وقت عضویت ایران در این بانک تازه در بردارنده چه پیامی است آقای خاوند؟
ایران عضو پایه‌گذار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده. در مورد بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بدون اینکه نامزدی ایران مطرح شده باشه یک باره اعلام شد که تقاضای این کشور مورد قبول قرار گرفته و وزیر دارایی چین هم در اطلاعیه‌ای که در پایگاه اینترنشنالیش منتشر شد میگوید که تقاضای ایران از طرف اعضای پایه‌گذار قبلی از جمله انگلستان، فرانسه، هند و ایتالیا مورد پشتیبانی قرار گرفته. نکته بسیار مهم این هست که عضویت ایران در این بانک تازه در فاصله کمی بعد از بیانیه لوزان در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام شده. اگر این بیانیه نمی بود، چینی‌ها و سایر پایگزاران بانک به احتمال زیاد حاضر به قبول عضویت ایران نمی شدند.
آقای خواهند، ایران از عضویت در این بانک چه انتظاری می تونه داشته باشه؟
یکی از هدفهای اصلی این نهاد تأمین مالی پروژه های زیربنایی هست، از جمله راه‌ها، راه آهن‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها در چارچوب آنچه معروف شده به راه تازه ابریشم. راه آهن پکن بغداد یکی از این طرح‌هاست. ایران احتمالاً خواهد تونست برای طرح‌های زیربناییش از این بانک استفاده بکنه.
خیلی ممنونم آقای خواوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر مطبوعات و امروز با روزنامه اعتماد آغاز میکنید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده درباره این که تحقیق درباره حمله به علی مطهری در شیراز نهایی شده و گزارش اون با امضای وزیر کشور در اختیار رؤسای قوا از جمله آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی قرار گرفته. این روزنامه اشاره کرده که کسانی که بازداشت شده بودند به اتهام حمله به آقای علی مطهری در شیراز با قید وثیقه یا قرار کفالت آزاد شدند. خود آقای مطهری هم در گفتگو و روزنامه اعتماد تاکید کردی که بعد از آزادی مهاجمان رئیس دانشگاه شیراز و همچنین قائم مقام دانشگاه شیراز و رئیس انجمنی رو که از آقای مطهری دعوت کرده بودن برای سخنرانی احضار کردن و همچنین راننده تاکسی که ایشون رو منتقل میکرد از فرودگاه شیراز به دانشگاه که اون تاکسی ایشون هم مورد حمله قرار گرفته بود. البته آقای مطهری تاکید کرده قوه قضاییه تاکنون پیگیری های لازم رو در این خصوص داشته و ابراز امیدواری کرده که با قاطعیت به پرونده مهاجمان رسیدگی بشه.
روزنامه شرق گزارشی داره از طرح مجلس برای اعطای تابعیت به رزمندگان و ایثارگران غیر ایرانی.
بله، روزنامه شرق در این گزارش نوشته که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی رو در دست داره که در صورت تصویب نهایی اون تسهیل خواهد شد شرایط اعطای تابعیت ایرانی به کسانی که این کمیسیون اونها رو رزمندگان و ایثارگران غیر ایرانی معرفی کرده. البته روزنامه شرق اشاره کرده که بر اساس ماده 980 قانون مدنی در ایران کسانی که به امور عام المنفعه ایران خدمات بزرگی انجام بدن میتونن تابعیت ایرانی دریافت کنن. در این حال این روزنامه یادآوری کرده که سالهاست طرح‌های مختلفی در مجلس رد شده درباره تابعیت فرزندانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هست.
روزنامه‌های جوان و اعتماد در مورد احتمال لغو حج عمره مطالبی نوشتن.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته بعد از اون چیزی که این روزنامه تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جدی عربستان توصیف کرده، هم مجلس شورای اسلامی و هم برخی از مراجع تقلید در قم خواستار این شدن که حج عمره به طور موقت تعطیل بشه و کسی از ایران اعزام نشه. البته این روزنامه اشاره کرده که طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم به همین منظور آماده شده که قرار در دستور کار مجلس قرار بگیره. اما روزنامه اعتماد امروز گفتگویی داره با آقای حسن رشقاوی که معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی است. ایشون تأکید کرده که کسانی که به عنوان قربانی ماجرای فرودگاه جدی از اونها یاد میشه هر دو آقا و 15 ساله بودن. در این حال ایشون گفته که تجاوز نبوده بلکه تعرض شبه تجاوز بوده که وزارت خارجه در حال پیگیری این موضوع است.
روزنامه جهان صنعت از تلاش سازمان بهزیستی برای حذف قانون ازدواج سرپرست و فرزندخوانده خبر داده.
روزنامه جهان سند اظهارات آقای حبیب الله مسعودی فرید رو منتشر کرده، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، که از مخالفت این سازمان با قانون ازدواج سرپرست و فرزند خوانده یاد کرده. ایشون گفته که بعد از اینکه این قانون در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، نگرانی هایی در جامعه ایجاد شده و حالا سازمان بهزیستی به گفته ایشون قرار است با ارائه اصلاحی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی تلاش کنه که این قانون رو لغو کنه، چرا که به گفته ایشون به رغم اینکه از نظر شرعی این ازدواج ایراد نداره، اما از نظر عرفی در میان ایرانیان بازتاب بسیار منفی داشته این قانون.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی تاکید کرده که پشت پرده برخی اعتراض‌ها به بیانیه لوزان به انتخابات دوره آینده مجلس مربوطه.
روزنامه آفتابی از در این گزارش مفصلی از تقریبا یک صفحه روزنامه آفتابی از رو به خودش اختصاص داده، تاکید کرده که نمایندگانی که از اونها به عنوان نماینده دلواپس یاد میشه یا نمایندگانی که مخالف توافق ژنو و تفاهم لوزان هستند، به نوشته این روزنامه کسانی هستند که بیش از اینکه نگران منافع ملی ایرانیان باشند، نگران صندلی‌های خودشون در انتخابات آینده مجلس هستند. روزنامه آفتابی از تاکید کرده که تفاهم لوزان بسیار خوب هست، برای اینکه برنامه‌هایی که دولت احمدی نژاد به نوشته روزنامه اجرا کرده بود و مورد حمایت همین نمایندگان بود، به منافع ملی ایران آسیب رسوند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم.
دو تا از پیامک های شما. شنونده‌ای به نام سیاوش از فردیس کرج نوشته مردم کمی به خودشون بیان و با نرفتن به حج عمره کار زشت عربستانی ها را جبران کنند و پول ملی را ندن به آنها و آنها را پولدارتر نکنند، پولشان را بدهند به مستضعفان توی فامیلشون. شنونده دیگری هم نوشته افسوس که بزرگان جهان فاقد صفات بزرگی مثل عدالت و انسان دوستی هستند. اینک بریم به جهان ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
بینندگان و شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی رادیو فردا، سلام، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دیروز پیگیری شد. از گروه آ پرسپولیس در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی موفق شد النصر عربستان رو با یک گل از پیش رو برداره. پرسپولیسیا در بازی رفت با سه گل مغلوب میزبان خودشون شده بودند، اما این بار در حضور بیش از 100,000 تماشاگر تونستن با گلی که مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند 9 امتیازی بشن و موقعیت خودشون رو حفظ کنن در صدر جدول. در دیداری پر برخورد، پر حاشیه، خصوصا بعد از اینکه پرسپولیس گل زد، دو تیم دو بار در وسط زمین درگیر شدن بازیکنانشون، حتی نیمکت نشینان مداخله کردن، پیام صادریان پرید اومد وسط زمین روی نیمکت و یه کارت زرد گرفت. خلاصه بازی جنجالی بود و داسیلوا سرمربی تیم النصر عربستان معتقد بود بعد از بازی که این مسابقه هر چیزی میشه بهش اسم گذاشت غیر از یک رقابت ورزشی. از طرفی حسین عبدی سرمربی موقت تیم پرسپولیس هم معتقد بود که طی روزهای گذشته تمام تلاش خودش رو کرد تا تیم رو تهییج کنه برای کسب برتری در این مسابقه. عبدی فقط در این بازی سرمربی بود و از این به بعد پرسپولیس رو برانکو ایوانکوویچ هدایت خواهد کرد که در این مسابقه هم در ورزشگاه حضور داشت، البته روی سکوها نشسته بود و تماشاگر مسابقه شاگردان خودش بود. اما یک نماینده دیگه از ایران مقابل رقیب عربستانی قرار گرفت، تیم فولاد خوزستان در برابر الهلال عربستان با 2 گل بازی رو واگذار کرد. فولادی که 11 مسابقه پی در پی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شکست نخورده بود، اما با این ناکامی در رده آخر گروه خودش قرار گرفت و کارش خیلی سخت شد برای راهیابی به دوره بعدی. اما رقابت‌های فوتبال در اروپا دیشب پیگیری شد. مسابقات جام حذفی در آلمان شگفتی بزرگ رو آرمینیا بیلفلد رقم زد. تیم دست سومی بیلفلد موفق شد بروسیا مونشنگلادباخ، تیم سوم بوندسلیگا، رو حذف کنه از گردونه مسابقات. آرمینیا بیلفلد همون تیمیه که در دهه 90 کریم باقری و علی دایی برای این تیم توپ می‌زدن. اون موقع تیم بیلفلد تحت هدایت ارنست میدندروپ در بوندسلیگا حضور داشت. اما بازی بایر مونیخ و با بایر لورکوزن بعد از 120 دقیقه به ضربات پنالتی کشید و تو این وضعیت تیم بایر موفق در ظاهر شد و راه پیدا کرد به مرحله بعدی تا لورکوزن بعد از ناکامی در لیگ قهرمانان اروپا در ضربات پنالتی مقابل اتلتیکو مادرید بار دیگر در این وضعیت نتونه رقیب خودش رو از پیش رو برداره. در ایتالیا هم تیم لاتزیو با غلبه بر ناپولی تونست به مرحله بعدی راه پیدا بکنه، یعنی فینال، تا مقابل یوونتوس برای کسب جام قهرمانی مبارزه کنه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 بامداد، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. سپاسگزاریم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید. پیش از پرداختن به دیگر مطالب صبحانه با خبر، بار دیگه با محمد زرقامی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناتور جمهوری خواه باب کروکر درباره تفاهم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کرد. باب کروکر یکی از تدوین کنندگان طرحی است که در آن قید شده هر گونه توافق نهایی با ایران باید به تصویب کنگره برسد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که کشورش از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان حوثی به خوبی آگاه است. به گزارش خبرگزاری رویترز و نقل از شبکه تلویزیونی PBS، آقای کری روز چهارشنبه با تاکید بر این نکته که ما به دنبال رویارویی نیستیم، خاطر نشان کرد که ایالات متحده آمریکا از متحدانش در خاورمیانه در صورتی که احساس کنند از سوی ایران در معرض خطر قرار دارند حمایت می‌کند. خبرگزاری‌های دولتی ایران از اعزام دو ناو جنگی جمهوری اسلامی ایران به خلیج عدن و تنگه باب‌المندب برای مأموریتی 3 ماهه خبر دادند. حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان تلویزیون دولتی ایران، هدف از اعزام این دو ناو جنگی را تأمین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران دانسته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به پاکستان خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد. سازمان پزشکان بدون مرز خبر داده است که اولین قایق این سازمان حامل 2 تن کمک‌های دارویی وارد بندر عدن در یمن شده و بار خود را تخلیه کرده است. هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا جوهر سرنایوف تنها متهم بمب‌گذاری 2 ماراتن بوستون را متهم تشخیص داد. هیئت منصفه جوهر چچنیول اس را در هر 3 اتهام وارده مجرم شناخت و قرار است جلسات بعدی برای تعیین حکم او در روزهای آینده انجام شود.
با سپاس از محمد زرقامی، در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره پیشنهاد برخی از نمایندگان کنگره آمریکا که خواهان نظارت کنگره بر توافق نهایی هسته‌ای با ایران هستند. سپس در گزارش دیگری اشاره خواهیم داشت به اصولگرایانی که در ایران به همفکران آیت الله خامنه ای که از که در بیانیه ای تند حمایت نزدیکان فکری رهبر جمهوری اسلامی رو از بیانیه حمایت از تفاهم نامه لوزان رو بی تدبیری خواندند. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود و سپس با بردیا افشین. برخی نمایندگان در کنگره آمریکا گفتند که قصد دارند با ایجاد اصلاحاتی در پیشنویس طرح نظارت کنگره بر توافق نهایی با ایران خواسته های هر دو گروه مخالف و موافق رو در کنگره با دیدگاه باراک اوباما برای جلوگیری از مانع تراشی در رسیدن به یک توافق با ایران نزدیک کنند. در همین حال نتایج یک نظرسنجی به تازگی نشان داده که 31% جمهوری خواهان آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. کیان معنوی.
در حالی که دولت اوباما در تلاش است تا قانونگذاران کنگره را متقاعد کند که به مذاکرات شانس رسیدن به یک نتیجه قانع کننده را بدهند، شماری از سناتورها میگویند قصد دارند اصلاحاتی را در لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای با ایران ایجاد کنند که بتوانند خواسته های هر دو جناح مخالف و موافق توافق هسته‌ای با ایران را در نظر بگیرند. به گزارش اسوسییتد پرس، باراک اوباما از دو سناتور بانفوذ، باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنا، و بن کاردین، سناتور ارشد دموکرات در این کمیته خواسته است تا نمایندگان را متقاعد کنند که در روند مذاکرات جاری با ایران و پنج به علاوه یک مانع ایجاد نکنند، تا به این ترتیب شانس معامله هسته‌ای در حال ظهور با ایران و احتمالاً پایان بن‌بست موجود محقق شود. در پی گفتگوی 15 دقیقه‌ای روز چهارشنبه با رئیس جمهوری آمریکا، سناتور دموکرات بن کاردین به خبرنگاران گفت: ما با این اصلاحات قصد داریم پلی میان اختلافات موجود بین موافقان و مخالفان موضوع توافق نهایی با ایران بزنیم، با در نظر گرفتن نگرانی‌هایی که مشروعیت دارند. در مورد کارساز بودن تلاش‌های باراک اوباما برای متقاعد کردن کنگره، دیدگاه شایان سمیعی استاد علوم سیاسی را در آمریکا جویا شدیم.
مسئله عمده‌ای که اینجا وجود داره اینه که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار خواهد شد و تقریبا میشه گفت از 5 تا 6 ماه آینده دیگه نگاه ها به طرف آینده امریکاست و شخص بعدی است که جای آقای اوباما رو خواهد گرفت. به همون خاطر برای ایشون سخت‌تر خواهد بود که بخواد نقطه نظرها و دیدگاه‌ها رو برگردونه به طرف خودش. این از یک جهته. از جهت دیگه همون جوری که مستحضر هستی، در ایران نماینده‌های مجلس و همه بزرگان دولتی و کشوری همه آمدن و از این مسئله توافقنامه لوزان حمایت کردن. این در حقیقت یه مقداری کار رو برای آقای اوباما مشکل‌تر خواهد کرد که اگر نتونه نماینده‌های مجلس و سنای خودش رو هماهنگ بکنه، خب در نشست‌های بعدی طرف ایرانی دست برتر رو خواهد داشت که میگه آقا ما تمام نماینده‌های مجلسمون و بزرگان قوم ما همه موافقت دارن، این شما هستید که مشکل دارید و نمیتونید به تفاهم برسید.
پیشنویس طرح نظارت و تصویب توافق هسته‌ای 5 علاوه یک و ایران در کنگره از سوی باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا، و رابرت منندز، سناتور بانفوذ دموکرات پیشنهاد شده است. بر اساس پیشنویس نظارت بر توافق احتمالی با ایران، کنگره در 60 روز کاری تصمیم می‌گیرد که اجازه تعلیق تحریم‌ها را به دولت آمریکا بدهد یا نه. در تحول دیگر، نتایج یک نظرسنجی به تازگی حکایت از آن دارد که 31% از جمهوری خواهان از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. این نظرسنجی که نتیجه همکاری خبرگزاری رویترز و مؤسسه نظرسنجی آیپز است، حکایت از آن دارد که علاوه بر 31% موافق، 30% جمهوری خواهان مخالف توافق و 40% نیز نظر قطعی ندارند. به گزارش رویترز، این آمار نشان دهنده اختلاف نظر زیادی بین جمهوری خواهان در مورد توافق هسته‌ای با ایران است. بر اساس این نظرسنجی، همچنین 50% هواداران و رای دهندگان دموکرات از توافق با ایران پشتیبانی کردند، در حالی که 10% آنها مخالف و 39% دیگر مطمئن نیستند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در حالی که تعدادی از مسئولان و نزدیکان فکری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از تفاهم هسته‌ای لوزان حمایت کردند، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل که به اصولگرایان نزدیک هستند در بیانیه‌ای تند حمایت نزدیکان فکری رهبر جمهوری اسلامی از این تفاهم نامه را بی تدبیری خواندند. وحید پوراستاد:
پس از آنکه چندین نفر از منصوبان و نزدیکان آیت الله خامنه ای همانند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی سپاه پاسداران از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و تفاهم لوزان دفاع کردند، روز چهارشنبه آیت الله صادق عاملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نیز با اعلام حمایت و قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای به ویژه وزیر امور خارجه ایران گفت:
هیئت مذاکره کننده کار بسیار دشواری رو پیش رو داشت و بنابراین از هر جهت باید تقدیر و تشکر کنیم و حمایت کنیم از این تیم مذاکره کننده تا بتوانند مسئله هسته کشور را به سرانجام صحیحی برسانند. ما میدانیم که هیئت مذاکره کننده هم مطلعند هم واقفند به مسائلی که مطرح هست و توقع ما این هست که در روزها و ماهای آتی تلاششون رو بکنن و از حقوق هسته‌ای کشور و حقوق مردم در چارچوب‌های معین شده نظام و از ناحیه رهبری معظم انقلاب این توافقنامه رو پیش ببرند.
در مقابل این حمایت‌ها از سوی نزدیکان فکری رهبر جمهوری اسلامی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با انتشار نامه‌ای از حمایت‌های حسن فیروزآبادی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و همچنین محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران درباره بیانیه هسته‌ای لوزان به شدت انتقاد کردند. این اتحادیه دانشجویی پیام تبریک حسن فیروزآبادی به آیت الله خامنه ای درباره این بیانیه را اقدام شوربختانه دانسته و موضع محمد علی جعفری فرمانده سپاه در فتح الفتوح خواندن بیانیه لوزان را بی تدبیری و یک اشتباه راهبردی خوانده است. با وجود این انتقادها روز چهارشنبه علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت نظر و دید مجلس به بیانیه سوئیس و تیم مذاکره کننده مثبت است، نگاهی که غالب نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر آن را بیان کردند، به ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی.
همین بیانیه مطبوعاتی که نتیجه مذاکرات این چند ماه اخیر بود نشانه های خوبی رو برای حل مسئله درش انسان مشاهده میکنه و امیدواریم انشاءالله در این دو سه ماه آینده که فصل پرکار وزارت خارجه ما هست بتوانن این نیات ملت ایران که داشتن یک دانش هسته‌ای و با ضوابط خاص خودش هست رو محقق کنن.
چند روز از تفاهم هسته‌ای لوزان می‌گذرد و هنوز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واکنشی نسبت به این تفاهم نامه نداشته است. هرچند برخی از مقام‌های عالی رتبه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی موضعی همدلانه با تیم مذاکره کننده دارند و بخش دیگری از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت به شدت از این تفاهم هسته‌ای انتقاد می‌کنند، اما به نظر می‌رسد روز جمعه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که قرار است با 2000 نفر از مداحان سراسر کشور دیدار کند، موضع شفاف و روشن خود را نسبت به این تفاهم بیان کند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به مطالب عمده مطبوعات استانهای کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه گلستان از کشف 8 فقره زمینخواری تنها در 15 روز نخست سال جاری گزارشی داده.
بله، این خبر روزنامه گلستان به نقل از فرمانده نیروی انتظامی استان گلستان منتشر کرده و نوشته که محمد رضا اکبری گفته در 15 روز نخست سال 94 8 فقره زمینخواری در استان گلستان شناسایی و کشف شده و 3 نفر هم به عنوان متهم به نوشته این روزنامه بازداشت شدند. ارزش زمینهایی که تصاحب کرده بودند 74 میلیارد تومان بوده و مساحت اون 56791 متر مربع. پیشتر هم بنوشته این روزنامه در سال 93 57 فقره زمینخواری در استان گلستان شناسایی شده بود که بنوشته این روزنامه زمین‌ها به منابع طبیعی بازگشت.
روزنامه مردم در کهگیلویه و بویراحمد گزارشی داره درباره آلودگی سبزیجات در گچساران.
روزنامه امید مردم در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که فروش سبزی‌هایی که با آب آلوده تولید شدن در گچساران سلامت 120 هزار شهروند گچسارانی رو در خطر انداخته و با خطر مواجه کرده. مقام‌های محلی در این گزارش به روزنامه مردم امروز گفتن که یکی از رودخانه‌های این شهر که بسیار آلوده است به دلیل ورود آب فاضلاب از اون برای تولید سبزیجات استفاده میشه، بعد همون سبزیجات به فروش میرسه برای مصرف غذایی مردم و به نوشته این روزنامه قرار است که مرکز بهداشت شهرستان گچساران به این مورد رسیدگی کنه.
جلوگیری از انتشار روزانه 900 تن ترکیبات گوگردی در اصفهان عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه اصفهان زیبا.
حمید زهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به روزنامه اصفهان زیبا گفته که در دو نیروگاه منتظری و نیروگاه اصفهان با توزیع گاز طبیعی به جای مصرف نفت کوره از انتشار روزانه حدود 900 تن ترکیبات گوگردی در شهر اصفهان جلوگیری کردیم. البته ایشون گفته که برنامه تحت عنوان برنامه جامع کنترل کیفی هوا در شهر اصفهان و استان اصفهان در حال اجرا هست که آلودگی شهر اصفهان رو به ویژه آلودگی هوا در این شهر رو کنترل کنه.
و روزنامه نور اهواز گزارشی داره درباره بهداشت مدارس در استان خوزستان.
امید مقیمی پور رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان خوزستان به روزنامه نور در اهواز گفته که بهداشت مدارس استان خوزستان به وضعیت مطلوبی نرسیده و در برخی شهرها به گفته ایشون با بحران مواجه است. به ویژه ایشون گفته در شهرهایی که مشکلات بهداشت محیط بیش از شهرهای دیگه است، همین مشکلات به مدارس هم تسری پیدا کرد.
روزنامه گیلان امروز از سفر حسن روحانی به استان گیلان در روزهای آینده خبر داده.
بله، روزنامه گیلان امروز در گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اینکه آقای حسن روحانی رئیس دولت 11 قرار است 26 فروردین ماه به استان گیلان سفر کنه. این روزنامه اشاره کرده که این 15 سفر استانی آقای روحانی خواهد بود. علاوه بر این روزنامه گیلان امروز اشاره کرده که جلسه ای در استانداری گیلان برگزار شده با حضور محمد شریعت مداری معاون اجرایی و محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی آقای روحانی، و در این جلسه برنامه‌ریزی شده که به نوشته روزنامه گیلان امروز چه وعده هایی از سوی آقای روحانی به مردم گیلان داده بشه، چرا که هر دو مقام ارشد دولتی تاکید کردن آقای روحانی مایل هست وعده هایی بده که بتونه در کوتاه مدت اون رو اجرا کنه. علاوه بر این روزنامه گیلان امروز تاکید کرده که اشتغال در حال حاضر مشکل اول مردم در استان گیلان هست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما.
متشکرم آقای.
خب پیش از آن که با بردیا افشین همراه بشیم، یکی از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده براتون میخونیم. شنونده نوشته بیقانونی و بی‌نظمی در میان نیروهای انتظامی به حدی است که با این همه ارتباطات مخابراتی سربازان را جهت خدمت سربازی به جهرم اعزام می‌کنند و با این همه تصادفات جاده‌ای به دلیل نداشتن جا آنها را خسته و کوفته با راننده خسته تر بر می گردانند. بعدشون گفته به کجا باید شکایت کرد، به کجا باید پناه برد از این بیقانونی و بی سر و سامانی. خیلی ممنونیم از همراهی شما و پیامک هایی که برای ما فرستادید. یادآوری می کنیم که نظراتی که در این پیامک ها و پیام های تلفنی از سوی شما بیان میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بردیا افشین منتظره ببینیم از جهان موسیقی امروز برامون چه داره.
سلام، دیروز 8 آوریل روز جهانی مردمان کولی بود، روزی برای گرامی داشت دستاوردهای فرهنگی هنری این گروه بزرگ جمعیتی، گروهی که در سراسر جهان پراکندند. البته دیروز روزی هم بود برای آگاه سازی درباره مشکلات گسترده و متنوعی که این مردمان در نقاط مختلف جهان با اون روبرو اند. کولی ها مردمانی هستند که به یک زبان هندو ایرانی صحبت می کنند و تصور میشه بیش از 1000 سال پیش از شمال شبه قاره هند به فلات ایران و بعدن هم به سوی اروپا کوچیدند و در جای جای این قاره پراکنده شدند. امروز به طور مثال در کشورهایی مثل اسپانیا، رومانی، ترکیه، فرانسه و بلغارستان اونها جمعیتی بیش از 500,000 نفر رو دارند. این مردمان در ایران هم جمعیتی گسترده دارند و مثل همه جای دنیا در ایران اونها رو با نام‌های مختلف می‌خونند، از جمله قربتی، لولی و جوکی، و در جهان انگلیسی زبان اونها رو با نام جیپسی می‌شناسند و مردم شناسان و زبان شناسان اونها رو با نام مردمان رومان خطاب می‌کنند. به هر حال ممکنه در جاهای مختلف دنیا کلی‌ها رو با اسم‌های مختلف بشناسند، اما همگی در یک موضوع با هم هم‌عقیده‌اند که این مردمان هر جا رفته‌اند با خود میراثی غنی رو از موسیقی به دوش کشیدند، میراثی از جنس رقص و آواز و نوازندگی. کلی‌ها به هر سرزمینی که پا گذاشتند موسیقی اون سرزمین رو تحت تأثیر فرهنگ موسیقایی خودشون قرار دادند و البته از اقلیم و فرهنگ سرزمین‌های میزبان هم بهره گرفتند، از جمله فرهنگ‌های فلات ایران، شبه جزیره آناتولی، بالکان و شرق اروپا. ما با هم در این برنامه به چند اثر از موسیقی امروزی مردمان کولی گوش میدیم.
Șerifilor, bălălău din București, scoate fără țigănești, cine jocul meselor, tamangul șerifilor.
این که میشنویم قطعه ایست از گروهی به اسم تاراف دو های دوکس، گروهی که از جنوب کشور رومانی میاد و از شهری کوچک و کولی نشین. تاراف دو های دوکس از مطرح ترین گروه های موسیقی مردمان کولی پس از فروپاشی کمونیسم در بلوک شرق محسوب میشه، گروهی که البته در فرانسه بسیار پرطرفداره.
La restaurant Jocan s-a întâmplat mare scandal. Cine-i jocul meselor, tamangul șerifilor. Hai de ridicamba, hai de ridicamba. Hai de ridicamba, hai de ridicamba.
این آهنگیست به اسم الی الی از گروه موسیقی کوربتی، یک گروه متشکل از هنرمندان موسیقی کولی ساکن کشور آلبانی. تصور میکنم که کوربتی یک جور تغییر یافته واژه قربتی باشه. گروه کوربتی گروه مردانه است متشکل از هنرمندان نوازنده سازهای کلارینت، کیبورد، گیتار و سازهای ضربی. موسیقی گروه کوربتی از جمله موسیقی های نوین و امروزی کولی های شبه جزیره بالکان به حساب میاد. در این جور از موسیقی تلفیقی از موسیقی کولی با عناصر موسیقی های غربی چون سبک جاز به گوش میخوره. این قطعه ایست قدیمی با اجرای آکیم نیچا از خوانندگان اسطوره‌ای موسیقی مردمان کولی کشور رومانی. آقای آکیم نیچا اگر زنده بود امسال 85 سالگیش را جشن می گرفت. آکیم نیچا از مفاخر فرهنگ و هنر بومی رومانی محسوب میشه و او 3 سال پیش بود که از دنیا رفت.
Sagacheste sarbator mai tala la 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 kase bin petitor mai tala la 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 la
اما در آخر به یک جور موسیقی مدرنتر و امروزی تر از مردمان کولی گوش میدیم، به آهنگی از گروه ترن چو، گروهی که اعضایش کولی هایند، اهل شمال جمهوری چک، اهل شهر رادتس کرالوف. این گروه 7 نفره اسم سبک موسیقی خودشون رو گذاشتن رامن رول، که این اشاره داره به تلاش گروه به تلفیق موسیقی مردمان کولی با سبکای موسیقی غربی چون راک و اسکا. به آهنگی از گروه ترن چو گوش میدیم در این پایان، آهنگی به اسم بیشتر عزیزم.
1 2 3 4
چیکارو چیپانو تو سلامارو Sar barbalo, bastalo te aves. Tu les move, na ne budi, paro ti mi pen. Te na ondu, ke ti kames, preto te na viken. Guerrero
ثانیه برای این که بگیم صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. وعده ما فردا همین ساعت همین جا.